فصل ششم، امید و آرامش درون. اگر امید نبود قلب ها می شکست. ضرب المثل قدیمی اسکاتلندی. امید به همان اندازه که رهایی و زندگی می بخشد، آرامش می دهد و حمایت می کند. وقتی با هر جمرج و ناآرامی های زندگی دست و پنجه نرم می کنید، امید لنگرگاهی نیرومند است که شما از لحاظ عاطفی به آن تکیه می کنید. زمانی که خطر در کمین است، امید از شدت اضطرابی کوبنده می کاهد. وقتی بار زندگی بر دوشتان سنگینی می کند و احساس می کنید نمی توانید به تنهایی این راه را طی کنید، نگرشی امیدوارانه به زندگی حضوری دلگرم کننده است. زمانی که احساس می کنید گرفتار شده اید یا در تاریکی به دام افتاده اید، امید شما را به سوی نور هدایت می کند. هنگامی که فکر می کنید حسی که به خودتان دارید به سبب زمان، سن یا بیماری در حال فروپاشی است، امید به شما کمک می کند تا انسجام خود را باز بیابید. همه اینها موهبت هایی هستند که در هر دورانی ارزشمندند، ولی در این دوران بی ثبات ارزش خاصی دارند. ما در دنیای زندگی می کنیم که به نظر می رسد هر روز بیشتر از دیروز تحت حاکمیت اقدامات بیمنطق تروریستی و اشارات تهدیدآمیز سلاح‌های کشتار جمعی قرار می‌گیرد. بیماری‌های جدید و مقاوم در حال اشاعه هستند و نگرانی‌ها درباره گرم شدن کره زمین و سلامت غذا، آب و هوا در حال اوج گرفتن است. جنگ، بیماری و خشونت از آغاز تاریخ بخشی از تجربه انسان بوده است، ولی امروزه همه چیز متفاوت است. سلاح‌ها مهلک‌تر شدند، بیماری‌ها سریع‌تر شیوع پیدا می‌کنند و آگاهی ما از مخاطرات جامع‌تر شده است. با این حال اینها فقط تشویش‌های واضح‌اند که در اطرافمان وجود دارند. گرچه باعث ایجاد تنش بیشتری می‌شود، ولی باید به این موضوع اشاره کنیم که این تشویش‌ها تحت شعاع مشکلات بسیار زیربنایی تری قرار دارند. مانند جوامع فروپاشیده، خانواده‌های متفرق، بی‌اعتمادی به مؤسسات دولتی و بی‌اعتقادی گسترده به خدا یا نیروی برتر. رولو می، روانپزشک، در معنای اضطراب درباره پیامدهای وخیم و آزاردهنده زندگی در جامعه در حال فروپاشی نوشته است که در آن ارزش‌ها و معیارهای زیربنایی فرهنگ امروزی تهدید شدند. به اعتقاد او این تهدیدی عمیق است، چون نشانه آن است که اصل منشور فرهنگ در تنگنا افتاده است. با در نظر گرفتن این فشارهای روحی و بی‌ثباتی‌ها، جای تعجب نیست اگر اختلالات مربوط به اضطراب اکنون شایع‌ترین شکل آسیب شناختی روانی است که از هر 9 نفر یک نفر بدان مبتلا است. شاید فکر کنید ترس و اضطراب چه ارتباطی با هم دارند. روانشناسان از دیرباز از اصطلاح ترس برای توصیف واکنشی خارجی در مقابل تهدیدی خاص استفاده می کنند. در مقابل، اصطلاح اضطراب معمولاً به حالتی بی هدف و نامتمرکز اطلاق می شود که در درون انسان وجود دارد. بنابر این دیدگاه، ترس عاملی بیرونی است، در حالی که اضطراب درونی است. امید مبتنی بر بقا، ترس و اضطراب را دگرگون می کند. تقویت سیستم بقا به شما کمک می کند تا با اضطراب عمومی مقابله کنید. ولی ایجاد مقاومت بیشتر شاید برای پرداختن به ترس‌های بزرگ مانند ترس از مرگ، نبود یا آشفتگی هویتی کافی نباشد. اینها مسائلی هستند که علاوه بر بقا، با تسلط بر زندگی و وابستگی هم مرتبطند. در این فصل به ساخت قطعات خود مقاوم پرداخته شده است. خود مقاوم یعنی آن بخشی از کانون امیدواری که در مقابله با مسائل مربوط به بقا حیاتی است. در فصل بعدی به بررسی ترس‌های خاص و مرتبط با انگیزه‌های امیدآفرین خواهیم پرداخت. این فصل را می‌توان به دارویی تشبیه کرد که مسئولیت معنوی و روانی شما را افزایش می‌دهد. ولی فصل هفتم راه علاج بیماری‌های خاص مرتبط با تسلط، وابستگی و بقا را در اختیارتان قرار خواهد داد. موهبت یا بار سنگین. همه موجودات زنده آفریده شدند تا بقایشان را حفظ کنند. گیاهان سبز در مقابل نور خم می شوند. برخی از عنکبوت‌ها وقتی احساس می کنند خطری تهدیدشان می کند، خود را به شکل توپ در می آورند. برند هاینریش زیستشناس در اثری تحت عنوان دنیای زمستان، به بررسی جزئیات روش‌های اعجاب‌انگیز حفظ بقا در میان حیوانات مناطق آب و هوایی بسیار سرد پرداخته است. ظاهراً هاینریش به خصوص مجذوب کرم ابریشم و نوعی چکاوک به نام کینگلت بوده است. کرم ابریشم می‌تواند در خود ماده‌ای به نام گلیسرول به وجود بیاورد که در واقع نوعی ضد یخ است. کینگلت پرنده محبوب هاینریش در روز سه برابر وزن بدن خود غذا می خورد. این پرنده کوچک به این وسیله انرژی لازم را به دست می آورد تا در سراسر شبهای سرد زمستان با لرزیدن به زندگی ادامه دهد. هاینریش در کینگلت اشتیاقی عظیم و نامحدود را نسبت به زندگی احساس کرده بود که از نظر او شاهدی بر خوشبینی و امید نسبت به امکان وجود مسائل اعجاب انگیز محسوب می شود. درجه ای از ترس و اضطراب برای حفظ بقا و رشد فردی ضروری است. همانطور که رولومی هم تأکید کرده است، اضطراب لازمه زندگی انسان است. تجربه اضطراب یعنی تجربه به اثبات رسانیدن خود در مقابل عدم. این یعنی اگر شما کاملا در مقابل تحقق اهدافی خاص، روشی خاص برای زندگی کردن، حمایت از قانون و اعتقادی که برایتان عزیز است متعهد هستید، آنگاه هر حمله احتمالی به این مراکز ارزشی را به منزله توهینی به عمق وجودتان تلقی می کنید. گوین دوبکر، روانپزشک، بر این نکته تأکید کرده است که کلید خارج ماندن از مسیر خطر و آسیب پیروی از شمع باطنی است. او میگوید انسان‌ها از موهبت نگهبانی درونی و باهوش برخوردارند که آماده است تا شما را از مخاطرات آگاه کند و در شرایط بحرانی راهنمایتان باشد. متاسفانه ترس زیاد موجب فلج عاطفی فرد یا عقب نشینی کامل او از شرایط خاصی که در آن هست می‌شود. چون این افرادی آنقدر زمان و انرژی خود را صرف مدیریت نگرانی و اضطراب می کنند که دیگر نیروی برای پرداختن به کارهای دیگر در آنها باقی نمی ماند. ترس زیاد دیگر موهبت نیست، بلکه باری است که بر دوش انسان سنگینی می کند. برخی از افراد ذاتاً ترسوتر از دیگرانند. معمولاً روش‌های درست و غلط مقابله با ترس را خانواده‌ها به فرزندان خود منتقل می‌کنند. در بعضی موارد مواجهه با ضربه‌های روحی شدید، بیماری یا فقدان در سنین پایین موجب الغای اضطراب مزمن و آسیب‌پذیری در فرد می‌شود. در مقابل این افراد کسانی دیگر هم وجود دارند که بسیار مقاومند. آنها علی‌رغم رویارویی‌های هولناک با سمت تاریک زندگی، خود را با شرایط وفق می‌دهند و از این مهلکه‌ها جان سالم به در می‌برند. در رویارویی با هر گونه هراسی به امید ریشه‌دار درونتان رو کنید تا برای مقابله با مخمصه‌های زندگی‌تان از آن نیرو بگیرید. این به معنای نادیده گرفتن یا انکار وجود خطر نیست. ارسطو گفته است افرادکاری در هر زمینه‌ای حتی ممکن است شهامت را در انسان از بین ببرد. به اعتقاد او کسی که از هیچ چیز نمی ترسد شجاع نیست، بلکه خودخواه و بی ملاحظه است. نگرش امیدوارانه به زندگی به معنای انکار یا تلاش برای شانه خالی کردن از واقعیات مسلم زندگی با کنارگیری یا خوشبینی کورکورانه نیست. امیدواری واقعی روشی است برای زندگی کردن و شیوه است برای تجربه کردن خود، دنیا و زندگی. ماجرای تونی. شاید با توجه به فقدانهای بزرگی که در کودکی با آنها روبرو شدم، تصور کنید جزء طرفداران پروپا قرص جذب مراقبت و توجه نیستم. ولی بخش عمده‌ای از مقاومت امروز من مستقیماً مرتبط با مراقبت و توجهی است که هم در دوران کودکی و هم در بزرگسالی از اطرافیانم دریافت کردم. شک ندارم که تجارب مثبت من از مادر، عمه‌ام در ایتالیا و خاله خوانده‌ام در آمریکا آنقدر اعتماد در من ایجاد کرد که بتوانم اولین تحقیقاتم را در زمینه مراقبت و توجه، به خصوص در مورد الگوهای مذکر و مسائلی که ممکن بود به من بیاموزد، شروع کنم. با سابقه‌ای که من در زندگی داشتم، مدیریت ترس یا به دست آوردن احساس رهایی همیشه برایم در اولویت قرار داشته است. در دوران کودکی دریافتم که پیدا کردن کسی که بتواند همه چیز را به انسان بیاموزد محال است. این در مورد مقاومت هم صدق میکند. از آن گذشته من آنقدر خوششانس بودم که در زمره کودکانی باشم که میتوانند از کوچکترین مراقبت و توجهی بیشترین بهره را ببرند. از پدرم فلیچه باورهای رهایی بخش یاد گرفتم. از برادرم نیک درباره یک پارچگی معنوی آموختم و از عمویم بیاجیو یاد گرفتم چطور ترس را در خودم مدیریت کنم. پدرم در 35 سالگی وارد آمریکا شد. او که حتی یک کلمه انگلیسی بلد نبود، مجبور بود برای حفظ بقا سریعاً همه چیز را یاد بگیرد. او در کلاسی شبانه شرکت می کرد تا برای امتحان شهروندی و دوره دروس ابتدایی انگلیسی آماده شود. برای اینکه بتواند روانتر صحبت کند، هر شب اخبار محلی و ملی و همچنین برنامه‌های آموزش الفبا و دستور زبان کودکان را در تلویزیون تماشا می‌کرد. مدتی در کارخانه مواد شیمیایی کار کرد که کارشان ضد آب کردن پارچه بود. بعد در کارخانه سویچ سازی مشغول به کار شد. هر دو شغل او کارهای دشوار و پرتنشی بودند که به زحمت می توانست با آنها امرار معاش کند. وقتی از کارخانه سویچ سازی اخراج شد، تصمیم گرفت با استفاده از مهارت‌های خود در خرید و فروش دام، آپارتمان بخرد و آنها را بازسازی کند و بفروشد. به این ترتیب موفق شد خود را از کارهای شاق کارخانه رها کند. من همیشه او را تحسین کردم، چون با استفاده از مهارت‌هایی که در کشور قبلی خود به دست آورده بود، توانست در کشور جدیدش از لحاظ اقتصادی پیشرفت کند. برادرم نیک در 12 سالگی وارد آمریکا شد. او باید برای فراگیری زبان تلاش می‌کرد. مجبور شد یکی از درس‌هایش را سال بعد دوباره بخواند و مشاور راهنمای مدرسه به او گفته بود که باید کالج را فراموش کند. نیک دل سرد نشد، چون توانایی‌های خود را می‌شناخت و همچنان عقیده داشت که برای پیشبرد کارهایش فقط به کمی زمان و کمک نیاز دارد. به سختی تلاش کرد تا به زبان انگلیسی مسلط شود. در کالجی ثبت نام کرد که در آن رتبه ممتاز را کسب کرد. سپس به دانشگاه دولتی منتقل شد و کارش آنقدر خوب بود که موفق شد در برنامه‌های متعدد فارغ التحصیلی پذیرش بگیرد و سرانجام در ادبیات تطبیقی فوق لیسانس گرفت. در دبیرستان استخدام شد و مدت‌ها از کار موفق خود در آنجا لذت برد. در طول این مدت آنچه مرا بیش از همه تحت تأثیر قرار می داد، حس قوی هدفمندی او بود که در مقام اولین نفر در خانواده موفق شده بود از کالج فارغ التحصیل شود و میراث جدید برای خود و خانواده‌اش به جا بگذارد. او هرگز به دنبال میانبر یا ساده ترین راه برای انجام دادن کارها نبود. می دانست چه می خواهد و برای انجام هر کاری در راه آن آماده بود. و علاوه این موضوع برایش اهمیت بسیار داشت که خانواده‌اش و به خصوص فرزندانش شاهد نمای نزدیکی از درستی و شرافت باشند. عمویم بیاجیو یکی از مهربانترین و آرامترین مردانی بود که می شناختم. در نظرم حیرت‌آور بود که مردی با چنین روحیه آرامی در جنگ جهانی دوم جنگیده و حتی مدتی را در اردوگاه کار اجباری سپری کرده بود. به خاطر دارم شبی زمانی که من 8 یا 9 ساله بودم از ماجرای جنگ برای خانواده تعریف می کرد. او می گفت در چادری مشغول بحثی مهیج با یکی از رفقای سرباز خود بود که گلوله برزنت چادر را درید و به سر دوستش اصابت کرد و بلا فاصله او را از پا در آورد. عمویم می گفت یک لحظه قبل در حال حرف زدن درباره رؤیاها، خانواده ها و کارهایی که باید بعد از جنگ انجام دهیم بودیم و لحظه بعد او مرده بود. بعد از آن که آن تجربه را پشت سر گذاشتم و از نزدیک شاهد ماهیت شکننده و به نوعی ناپایدار زندگی بودم، با خودم عهد کردم که دیگر هرگز از چیزی نترسم. هرگز نفهمیدم که آیا آرامش همیشگی او واقعی بود یا نه، ولی در کنار او بودن حس آرامش و آسایش عظیمی در من به وجود می آورد. ماجرای هنری. همیشه احساس می کردم که دلم می خواهد آزاد باشم، چه از لحاظ جسمی و چه فکری. بتوانم خودم تصمیم بگیرم و در قبال تصمیماتم مسئول باشم. به محض اینکه در 10 ماهگی راه رفتن را شروع کردم دویدم. خانواده‌ام نمی توانستند مرا بگیرند. آنها تصمیم گرفتند هر وقت بیرون بودیم مرا با طناب ببندند. ولی من محدودیت را دوست نداشتم و راه فرار از آن را پیدا می کردم. از خوابیدن در تخت هم احساس محدودیت می کردم. کمی بعد از اولین سالگرد تولدم، نرده‌های اطراف تخت را شکستم تا بتوانم آزادانه روی تشک بخوابم و صبح که بیدار می شوم بتوانم آزادانه حرکت کنم. قبلا هم به تجربه‌ای که در زمان کودکی درست قبل از تولد 20 سالگیم داشتم اشاره کردم که بعد از عمل جراحی مجبور بودم مدتی در بیمارستان بستری شوم. حداقل تا حدودی به دلیل ناآرامی‌های خانواده و فقدان‌هایی که در دوران کودکیم با آنها مواجه شدم، شرایط بسیاری باعث ایجاد احساس ناامنی و اسارت در من می‌شد. باید برنامه‌های احتمالی و راه‌های جایگزینی در اختیارم قرار می‌گرفت. می‌خواستم از شعار آمریکا کشور آزادی است که در دوران جنگ جهانی دوم باب شده بود سر در بیاورم. و اغلب با اضافه کردن این جمله به آن که پس به من بگویید چه باید بکنم، باعث رنجش بزرگترهایم می شدم. می خواستم به جای پیروی از ساختارهای از پیش تعیین شده، ساختارهای خودم را برای زندگی خلق کنم. از سوی دیگر برای آزادی دیگران ارزش قائل بودم و اغلب برای آن مبارزه می کردم. حتی در دوران دبیرستان هم با تنبیه‌های ناعادلانه دوستانم مخالفت می کردم. تا امروز هم معتقدم که هیچ کس نباید به حقوق دیگران تجاوز کند. در این حال هیچ کسی هم نباید تجاوز به حقوق خود را تحمل کند. به اعتقاد من قانون واحدی در زندگی وجود ندارد که بتوان آن را در مورد همه تعمیم داد. تک تک ما باید برای پیدا کردن راه خود در زندگی آزادی کافی داشته باشیم. انعطاف پذیری یعنی چه؟ طبق فرهنگ انگلیسی آکسفورد، انعطاف پذیری یعنی خاصیت برگشت پذیری، توانایی بازگشت به حالت طبیعی و قدرت بهبود یافتن. انعطاف پذیری در مورد امید یعنی توانایی حفظ امید در مواقع بحرانی و بی‌ثباتی. افراد انعطاف پذیر هم می توانند از بحرانهای زندگی خارج شوند و هم می توانند در بحبوحه ناآرامی آرامش و تعادل احساسی خود را حفظ کنند. برای اینکه دقیقاً به ماهیت انعطاف پذیری پی ببریم، باید نقش هر یک از انگیزه های امید بخش زندگی را در نظر بگیریم. با این کار نه تنها خود انعطاف پذیر خود را، بلکه پیچیدگی های زیربنایی فرایند های مقابله را در انسان بهتر و کاملتر درک می کنید. بقا انواع متعددی دارد. نگرانی انسان ها در بخش عمده ای از تاریخ بشر بقای جسمانی بوده است. ولی در این دوران پر اضطراب اکثر افراد تلاش می کنند بقای احساسات و عواطف خود را حفظ کنند. اگر فرد مسنی هستید یا در زندگیتان با اعتیاد مبارزه کرده اید یا با بیماری های روحی و روانی دست و پنجه نرم کرده اید، شاید بیش از دیگران نگران حفظ ذهن و روانی سالم باشید، یعنی بقا از لحاظ شناختی، یا ممکن است اولویت های متعالی تری را در زندگی دنبال کنید، مثل به جا گذاشتن میراثی از خود یا تلاش برای رستگاری در دنیای آخرت، یعنی بقای نهایی. درک نیازهای خاص هر انسانی بسیار اهمیت دارد. آیا امیدوارید زندگیتان را تغییر دهید؟ چه چیزی را می‌خواهید تغییر دهید؟ آیا امیدوارید برخی از جنبه‌های شخصیتی خود را عوض کنید؟ آیا امیدوارید عزیزانتان تغییر کنند؟ آیا به دنبال ثبات بیشتری در زندگی هستید؟ آیا می‌خواهید از لحاظ عاطفی و احساسی فردی با ثبات باشید یا توجهتان بر حفظ ظاهر پیرامونتان متمرکز است؟ آیا می‌خواهید مستقیماً با مشکلات دست و پنجه نرم کنید یا ترجیح می‌دهید از روش‌های غیر مستقیم استفاده کنید؟ مثلا دیدگاهتان را عوض کنید یا با جریان زندگی حرکت کنید. شاید جزء افرادی هستید که بیشتر به نکات مثبت هر شرایطی توجه می کنید. آیا معمولاً به تنهایی مشکلات زندگیتان را حل می کنید یا از خانواده و دوستان کمک می گیرید؟ در مواقع بحرانی زندگیتان چقدر به اعتقادات معنوی و مذهبی متکی هستید؟ گذشته از نیازها و روشهای هر فرد، انسانها تفاوت‌های بارزی در روش‌های مقابله با مشکلات دارند که منشأب از عوامل فرهنگی است. در دنیای غرب اکثراً مشکلات را به روش مستقیم حل می‌کنند و همه چیز را مستقیم کنترل می‌کنند. در دنیای شرق مردم ترجیح می‌دهند جریان زندگی را غیر مستقیم کنترل کنند. یعنی تغییرات نامحسوسی در رفتار ایجاد می‌کنند تا غیر مستقیم پیامدهای اتفاقات را تغییر دهند. اعتقادات معنوی برای بسیاری از افراد نقش بسزایی در رویارویی با اتفاقات تنش‌زا دارد. مثلا کالوینیست ها معتقدند انسان فقط به لطف خدا رستگار می شود. در حالی که کاتولیک ها معتقدند اخلاق و رفتار، شرکت در آیین‌های مقدس و اعمال خوب تعیین کننده سرنوشتشان است. روش مقابله سوم با طرز فکر ما درباره امید سازگارتر است. کنت پارگامنت، روانشناس، این روش را مقابله جمعی نامیده است. او متوجه شده است که بسیاری از مؤمنان معتقدند در حال تلاش مشترک با نیرو یا حضوری معنوی هستند. آنها از نیروی برتر یاری می‌گیرند. ولی در این حال افراد منفعلی هم نیستند که برای حل مشکلاتشان به فرمولهایی صریح نیاز داشته باشند. آنها معتقدند قدرت و مهارتشان بخش مهمی از این تساوی است. رساله پولس به فیلیپیان هم تأکیدی بر همین نکته است. در آنجا آمده است: من می توانم همه کارها را توسط مسیح که به من نیرو می بخشد انجام دهم. خود انعطاف پذیر. خود انعطاف پذیر عنصر سوم کانون امید را تشکیل می دهد. دو عنصر دیگر این کانون عبارتند از خود وابسته و خود مقتدر. اجزای سازنده امید انعطاف پذیر عبارتند از اعتماد ناشی از بقا، جلب توجه، کنترل وحشت، کنترل معنوی وحشت، باورهای رهایی بخش و یک پارچگی معنوی. افراد امیدوار در زمان بحران از ذخیره اعتماد خود به دیگران، از جمله اعضای خانواده، دوستان و اعتقادات ارزشمند استفاده می کنند. آنها توانایی جلب توجه و حمایت دارند. افراد امیدوار می توانند با مدیریت ترس، آرامش ذهن و تعادل جسمشان را حفظ کنند. آنها با اتکا بر اعتقادات معنوی در دوران ناآرام به خود اطمینان می بخشند که کائنات بر وفق مراد آنهاست و در نهایت رستگار می شوند. و سرانجام این که افراد امیدوار انسجام معنوی دارند، یعنی کانونی نفوذناپذیر و متصل به حس عمیق هدفمندی و تعهدی پایدار در بجا گذاشتن میراثی پایدار. اعتماد ناشی از بقا و جلب توجه. افرادی که معتقدند دیگران می توانند به آنها کمک کنند و این کمک را هم انجام می دهند، بیشتر از کمک و حمایت دیگران بهره‌مند می شوند. به عکس، کسانی که این اعتماد را به دیگران ندارند، کمتر از کمک و حمایت دیگران برخوردار می شوند. از این رو، اعتماد ناشی از بقا و جلب توجه دیگران عناصر در هم تنیده خود مقاوم هستند و هر یک بر دیگری اثر می گذارند. منظور از اعتماد ناشی از بقا نوع خاصی از اعتماد است. اعتقاد به این که اطرافیان ما می خواهند و می توانند در مواقع بحرانی به ما کمک کنند و از ما حمایت کنند. 5 یا 6 سال اول زندگی در ایجاد چنین اعتمادی حیاتی محسوب می شود. در طول زندگی حلقه افراد معتمد گسترش می یابد. ولی بیشترین پیشرفت در زمینه اعتماد به دیگران در دوران پیش از نوجوانی رخ می دهد. با این حال هر جای مسیر زندگی که باشید، این اعتماد با کمک و حمایت صحیح قابل بازگشت و تقویت است. کنترل وحشت. انعطاف پذیری یعنی خاصیت ارتجاعی یا توانایی برگشت پذیری از تنش و فشار. این ویژگی علاوه بر انسان در مورد اشیای بیجان هم صدق می کند. در مهندسی مواد از لحاظ نیروی ارتجاعی و میزان تحمل فشار ردبندی می شوند. این خواص حاصل عناصر تشکیل دهنده مواد، نوعی پیوند بین مولکول‌های آن و فرایند عملکرد آنهاست که حالت ماده را تعیین می‌کند. می‌توان عوامل مؤثر در قدرت مواد با عوامل مؤثر در انعطاف پذیری افراد را با هم مقایسه کرد. مواد اولیه این دو، هم طبیعت و هم انسان، مراقبت‌های دوران اول زندگیشان است. انسان از اوایل دوران کودکی این موهبت‌ها را از اولین مراقبان خود دریافت می‌کند. در اکثر موارد وابستگی‌های اولیه با شناخت قدرتی برتر یا حضوری معنوی افزایش می‌یابد. در اواسط دوران کودکی روش‌هایی که کودک برای مقابله با مشکلات خود ابداع می‌کند با واقعیات زندگی او محک زده می شود. مهارت‌های زندگی هم مانند فرایند ساخت فولاد در حضور مشکلات و ناملایمات زندگی مستحکم می شوند. فرد امیدوار و انعطاف پذیر به فلزی مقاوم شباهت دارد که ذراتش با پیوندی با کیفیت در کنار هم قرار گرفته، با آتش شکل گرفته و قادر است فشارهای ناگزیر زندگی را تحمل کند. ارنست همینگوی در ودا با اسلحه به این موضوع اشاره کرده است. او می نویسد زندگی همه انسانها را می شکند، ولی بعضی از انسانها از همان جایی که شکسته شده اند قوی تر می شوند. روابط امن عاطفی موجب ایجاد آرامش و اطمینان درونی در فرد می شود. توانایی کنترل ترس و فشارهای روحی و روانی که به اصطلاح به آن خود تنظیمی گفته می شود، عمیقاً تحت تأثیر اولین روابط ما در زندگی قرار دارد. این توانایی کنترل ترس از دو فرایند سرچشمه می گیرد. نیرویی که دیگران در ما القا می کنند و میزان انس ما نسبت به آنها. پدر و مادر، مربی یا دوستی دلسوز، حالات عاطفی شما را درک می کنند و شما به آنها انس می گیرید. مربی دلسوز می تواند با ایجاد امید در کودک حس شادی و اعجاب را در او حفظ کند. وجود او در زمان ترس و تردید حضوری آرام بخش برای کودک است. مأنوس شدن حتی در آناتومی و فیزیولوژی مغز هم مؤثر است. مراقبت دلسوزانه در رشد و فعالیت سمت راست مغز تأثیری به سزا دارد. نیمکره راست مغز که آن را نیمکره احساسات هم می‌نامند، با جنبه‌های متعدد هوش اجتماعی از جمله توانایی درک حالات چهره و درک آهنگ عاطفی تکلم سر و کار دارد. وجود مراقبانی که به کودک نیرو بدهند و او را درک کنند و کودک بتواند به آنها انس بگیرد، نیازی حیاتی در سالهای اولیه کودکی به شمار می رود. در هنگام تولد، حس وابستگی برای حفظ بقا ضروری است. این ضرورت در سالهای بعد برای حفظ بقای کودک در حال رشد اهمیت بسیاری دارد. نوزادان در 6 ماهگی می توانند حس ناراحتی را از خود بروز دهند و در پایان 1 سالگی علائمی را مربوط به اضطراب ناشی از جدا شدن از مراقبان خود نشان می دهند. کودک در 10 تا 12 ماهگی از روابط اجتماعی مراقبان خود تقلید می کند. یعنی بر اساس واکنش های آنها واکنش نشان می دهد. توانایی خود تنظیمی در کودکان نوپا با آغاز راه رفتن و تکلم تقویت می شود. آنها اکنون می توانند ضمن ابراز ترس ها و نگرانی های خود با تکلم تصمیم بگیرند که می خواهند به کدام فرد نزدیک شوند و از کدام یک دوری کنند. با این همه کودک هنوز به مراقبی معتمد نیاز دارد. هرچه شناخت کودک نسبت به خود بیشتر می شود، بیشتر می تواند از قوه تخیل و آینده نگریش استفاده کند. و این توانایی آینده نگری آغازی است برای شکل گرفتن ترس و امید در کودک. در اواسط دوران کودکی، فعالیت‌های متعددی در زمینه هوش عاطفی باعث تقویت خود تنظیمی در کودک می شود. این امر موجب می شود کودک در مقابله با ترس‌های مختلف فعال‌تر عمل کند. کودک به تدریج نقش افکار را در کنترل احساسات خود درک می کند و متوجه می شود که می تواند در حین ابراز یک حس دیگری را هم درک کند. اکثر کودکان در این مرحله شبکه روابط اجتماعی خود را گسترش می دهند. این شبکه گروه همسن و سالان، اطرافیان بزرگ سالان و مربیان آنها را دربر می گیرد. کودک در این برخوردها با الگوهای مختلفی برای مقابله با فشارهای روحی مواجه می شود. اگر شما مراقبانی بی عیب و نقص نداشته اید، مایوس نشوید. شواهد فزاینده‌ای اثبات می کند که در دوران بزرگسالی وجود دوست یا کسی که به شما عشق می ورزد یا روانشناسی مجرب به بازسازی سیستم خودتنظیمی شما کمک می کند. در واقع تحقیقات ثابت کرده که اگر در زندگی روابطی سالم و پایدار داشته باشید، حتی آن قسمت از مغز که در منسجم کردن حسی که نسبت به خود دارید مؤثر است، ممکن است دوباره برنامه ریزی شود. به مرور زمان، ظرفیت اعتماد کردن، پذیرا بودن و ایجاد روابط نزدیک در شما دگرگون می شود. و همین موضوع مهارت‌های شما را در زمینه ایجاد روابط و حفظ بقا تقویت می کند.